ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک هیئت ایرانی در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. محمد جواد ظریف در صحن علنی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد. معاون سیاسی جدید سازمان صدا و سیما انتخاب شد. یک هیئت بلند پایه ایرانی به ریاست رستم قاسمی مشاور معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، آقای قاسمی در این دیدار گفته است که ملت ایران در کنار ملت سوریه در جنگی که بر این کشور تحمیل شده خواهد ایستاد. آقای قاسمی سمت مشاور عالی وزیر دفاع ایران را نیز بر عهده دارد. بشار اسد نیز در این دیدار خواستار گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور شده است. این هیئت تجاری و اقتصادی ایران علاوه بر بشار اسد با نخست وزیر سوریه، سفرای دو کشور و دبیر کل شورای وزیران سوریه نیز دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز 16 دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر می شود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد قرار است به نمایندگی از سوی 100 نماینده 7 سوال از وزیر امور خارجه ایران بپرسد. حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه در این رابطه گفته است که این سوالات مجموعه سوالاتی است که از اسفند ماه سال 1392 تا کنون مطرح بوده است. ایرنا می نویسد که سوالات نمایندگان در خصوص مذاکرات و محتوای توافق ژنو، عملکرد تیم هسته‌ای و خواسته های آمریکا خواهد بود. پیمان جبلی سفیر اسبق ایران در تونس و مدیر سابق شبکه العالم از سوی محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به سمت معاونت سیاسی این سازمان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیمان جبلی دانش آموخته دانشگاه امام صادق است و پیش از این مدیریت رسانه‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوران سعید جلیلی را بر عهده داشته است. پیش از آقای جبلی، مجید آخوندی برای 10 سال صاحب این سمت بود. جهتگیری اخبار و دیگر برنامه‌های سیاسی صدا و سیما از جمله مناظره‌ها و میزگردها همگی زیر نظر معاونت سیاسی مشخص می‌شود. مدافعان کرد توانستند پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه بخش‌های مهمی از شهر کوبانی را پس بگیرند. به گزارش اسوسییتد پرس، گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقامات ارشد کوبانی اعلام کردند که نیروهای کرد توانستند محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می‌شود و شامل خانه‌های مقامات و همچنین مقر پلیس است را از نیروهای داعش پس بگیرند. این محله از 18 مهر ماه به دست نیروهای داعش افتاده بود. اسوسییتد پرس می نویسد که مبارزان کرد در همراهی پیشمرگه های کرد عراقی در هفته های اخیر توانستند به شکل تدریجی در کوبانی پیشروی کنند و حملات هوایی ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا نیز در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته است. و لبنان روز دوشنبه اعلام کرد از این پس سوری هایی که سعی دارند وارد این کشور شوند نیاز به دریافت روادید دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس این قانون جدید شهروندان سوری برای ورود به خاک لبنان نیاز به روادید دارند و مدت زمان اقامتشان در این کشور نیز محدود و کوتاه خواهد بود. خب حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع زاده.
روزنامه اعتماد امروز نوشته که برخلاف اغلب نامه‌هایی که آقای علی مطهری در ماه‌های اخیر نوشته و اغلب نامه‌های ایشون هم جنجال برانگیز بوده، این بار ایشون پاسخ خودش رو خیلی سریع دریافت کرد و 24 ساعت بعد از اون که نامه انتقادی درباره سخنان 10 دی ماه صادق لاریجانی به رئیس قوه قضاییه نوشت، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خودش گفت که آقای مطهری برخی موارد رو بیان کرده در نامه خودش که قابل پیگرد قضایی هست. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محسنی اژه‌ای گفته ما در آینده برخورد خواهیم کرد با آقای مطهری، اما جزئیات اون رو اشاره نکرده. در این حال روزنامه یادآوری کرده که رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود که حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی قانونی هست و آقای مطهری در نامه خودش تاکید کرده بود که این سخنان رئیس قوه قضاییه خارج از قانون اساسی است.
روزنامه آفتاب یزد گزارش مفصلی داره درباره اثرات کاهش درآمدهای نفتی.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش داده که بعد از کاهش قیمت جهانی نفت، حالا اقتصاد ایران و مقام‌های دولتی و همچنین مردم در انتظار هستند که چه زمانی پیامدها و آثار این کاهش قیمت نفت بر زندگی و بر اقتصاد ایران خودش رو نشون خواهد داد. این روزنامه از قول قائم مقام بانک مرکزی نوشته که در ماه‌های پایانی سال جاری اقتصاد ایران و حتی زندگی مردم تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت قرار خواهد گرفت. مؤید حسینی صدر نماینده مجلس تاکید کرده در گفتگو با روزنامه آفتابی است که دولت آقای روحانی باید مدیریت کنه میزان ارزی رو که به دست میاره از فروش نفت به رغم کاهش قیمت نفت تا بتونه از این گردنه خطرناک اقتصادی عبور کنه. در این حال روزنامه آفتابی است از قول معاون اول آقای روحانی اسحاق جهانگیری نوشته که مردم باید بدانن که بالا رفتن و پایین رفتن قیمت نفت چه آثاری در زندگیشان خواهد داشت.
تقسیم بندی انتخاباتی کلان شهر به چند منطقه یکی از گزارش‌های امروز روزنامه آرمانه.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم بندی انتخاباتی کلان شهرها رو در دستور کار خودش داره. البته آقای محمد هاشمی گفته هنوز این تقسیم بندی به تصویب نهایی نرسیده، اما به نوشته روزنامه آرمان قرار است شهرهای مثل تهران که 30 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارن طوری تقسیم بندی بشن که حوزه‌های انتخابی کوچک بشن و مردم هر منطقه فقط یک نماینده رو انتخاب کنن.
روزنامه شرق گزارش داده که متهم حمله به زنان در جهرم محکوم به حکم اعدام شده.
بله، این روزنامه امروز خبر داده که دادگاه متهم حمله به زنان که اغلبشون هم دانشجو بودن در جهرم رو به محاربه متهم کرده و برای او حکم اعدام صادر کرده و همچنین پرداخت دیه. البته روزنامه شرق نام این متهم رو اعلام نکرده، اما پیشتر محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که این شخصی که حمله کرده به زنان در جهرم فرزند سرهنگ پاسدار جلیل بهشتیفر هست که خودش یکی از مقام‌های سپاه جهرم است.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رئیس جمهوری ایران در این زمینه شد. عیسی سحرخیز، بنیانگذار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از دلیل ارسال نامه به رئیس جمهوری ایران می‌گوید.
آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی تأکید ویژه‌ای بر فعالیت نهادهای صنفی می‌کرد و گسترش جامعه مدنی، اما متأسفانه طی یک سال و نیمی که گذشته و دولت تدبیر و امید روی کار اومده، ما شاهد تحقق حرف ایشون نبودیم و وعده‌ای که در اولین مصاحبه مطبوعاتی خودشون هم بر اون تأکید کردند و عمدتاً هم برمیگشت بر دوگانگی داخل کابینه، به گونه‌ای که شخص وزیر ارشاد و شخص رئیس جمهور تلاش می‌کردند و می‌کنند که انجمن صنفی بازگشایی بشه. اما متأسفانه آقای علی ربیعی وزیر کار که خودش پیشینه روزنامه نگاری داره و اتفاقاً از مؤسسین انجمن صنفی هم هست، به دلیل جایگاه قانونی که داره و در جایگاه رئیس نهادهای کارگری تا الان موانعی رو ایجاد کرده و اجازه نداده که نام نگاری های عادی صورت بگیره و همینطور که در این نامه هم مورد تأکید قرار گرفته، آن چیزی رو که باید از لحاظ قانونی صورت بگیره و نامه واسه درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال بشه، در مورد انتخابات گذشته انجمن این کار صورت نگرفته. طبیعی است که بعد از نامه نگاری هایی که با خود آقای ربیعی انجام شد، اکنون انجمن یک گام جلوتر رفته، پاپیش گذاشته و در نامه‌ای به رئیس جمهور به گونه شکایت از وضعیت موجود کرده و خواسته که ایشون وظیفه قانونی خودش رو انجام بده و با توجه به اینکه حکمی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در هیچ محکمه صالحی صادر نشده، امکان فعالیت خانه مطبوعات روزنامه‌نگاران رو فراهم بکنه.
آقای سحرخیز، شما از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هستید و این نامه از سوی انجمن صنفی شما برای رئیس جمهوری روانه شده. از سوی دیگه انجمن صنفی دیگری به نام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور هم نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فرستاده. چه تفاوتی هست میان این دو؟
ببینید، اگر به پیشینه تأسیس این دو نهاد صنفی توجه بکنید، می‌بینید که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 76 تأسیس شده، اما این نهاد جدیدی که در دوران آقای احمدی نژاد تلاش میشد با بستن خانه مطبوعات، دستگیری گسترده روزنامه نگاران، جایگزین اون بشه و خودش رو به عنوان یک نهاد قانونی معرفی بکنه، بعد از انتخابات سال 88 و اگر اشتباه نکنم در اوایل سال 90 شکل گرفته و خواستن کاری موازی بکنن و در شرایطی که دادستانی مقام‌های قضایی در پی منحل کردن انجمن بودن، این رو جایگزین میکنن. ولی واقعیت این امر این هست، انجمن صنفی یک نهاد کارگری و در حال حاضر بیش از 4000 روزنامه‌نگار در اون عضو هستند. بسیاری از این افراد در انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران هم عضو هست، ولی تعداد این اعضای نهاد جدید که با تعجب میبینیم که خودشون رو در وزارت تعاون ثبت کردن، یعنی طبیعی است که نمیتونن یک نهاد صنفی کارگری باشند و به گونه دنبال این بودن که با سیاسی کاری خودشون رو به عنوان یک جنس تقلبی و بدلی جایگزین جنس اصل بکنن. و این نامنگاری ها هم به این معناست و اگر نگاه بکنید نوع روی کردشون رو به مسائل و مباحثی رو که مطرح میکنن، شما از توش یک سری فعالیت های سیاسی مرتبط با جریان اقتدارگرا رو شاهد خواهید بود که علیه روزنامنگاران آزاد و مستقل عمل میکنند.
آقای سحرخیز، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگه از 5 سالی که از پلمب دفتر انجمن سپری شده، اطلاعی بهشون داده نشده که اصولا اتهام چه بوده و کتباً به اونها چیزی ابلاغ نشده.
بله، ببینید، انجمن صنفی رو وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد اقدام کرد برای بستنش و اون هم یک اقدامی با ماهیت سیاسی بود و شخص آقای محسنی اژه‌ای هم در اون زمان که وزیر اطلاعات بودن و بعد هم که در به عنوان یک مقام قضایی عمل کردن، دائما پافشاری بر این دارن که جلوی فعالیت انجمن صنفی رو بگیرن. به طور مکرر عنوان میشه که انجمن قانونی نیست و پلمبش به صورت قانونی عمل شده، ولی واقعیتش این هست که همونطور که در این نامه به رئیس جمهور هم مورد تاکید قرار گرفته، تا کنون انجمن ابلاغیه‌ای در این رابطه دریافت نکرده، حتی از محتویات شکوائیه‌ای که منتهی به پلم شده و دادیاری یا بازرسی هم تا الان هیچ گونه اقدامی برای بازپرسی خودش و در واقع تکمیل پرونده انجام نداده. حتی بر اساس قوانین ایران اگر پرونده‌ای باز بشه و 5 سال ازش بگذره، این پرونده خود به خود مختومه هست. در نتیجه جریانی که میخواهد جا جلیه فعالیت انجمن صنفی رو بگیره، دائم داره به بهانهای مختلف وقت کشی میکنه تا اجازه نده خانه مطبوعات ایران همانند خانه سینما که در همون ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی بازگشایی شد، رفته فک پلمب بشه و روزنامه‌نگاران بتونن به خانه خودشون بازگردن.
گزارشی بود از الهه روانشاد. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.